استاد اشارات مفصلی فرمودن نسبت درباره نسبت میان تصوف و عقلانیت. من یک کمی متمرکز میشم روی اینکه از منظر دکتر نصر تصوف چیه، چه نسبتی با اسلام داره، وضعیت تصوف در دوره کنونی چیه، ابعاد تصوف چیه، چه نسبتی تصوف با سنت داره به معنایی که دکتر نصر تعریف میکنه. اینها مسائل مختلفی است که من در ادامه فرمایشات جناب دکتر عبانی عرض میکنم. در تفسیر دکتر نصر، مراد از تصوف همون جنبه معنوی اسلامه، یعنی در تقسیم اسلام به سه بود، شریعت و طریقت و حقیقت، در واقع تصوف عنوان طریقت اسلامه. به عبارت دیگه شریعت ظاهر هست و طریقت باطن اون ظاهر هست و حقیقت هم که مقام حق تعالی هستش. در چند مقاله راجع به این قضیه درباره فرق شریعت و طریقت و حقیقت صحبت کرده ایشون و بحث تازه‌ای هم نیستش، بحثی است که از عرفای ما گفته شده، در میان عرفای ما مفصل بحث شده. البته معمولا گفته میشه که خب حالا این کلمات از کجا اومده، چی شده اینا، من دیگه حالا وارد این بحث نمیشم. من میخوام نظر آقای دکتر نصر رو عرض کنم. وقتی که اگر تصوف مقام معنا یا به عبارت دیگه بیا باطن اسلام باشه، به این ترتیب معنویت اسلام از مجرای تصوف جاری شده. این رو هم عرض بکنم که دکتر نصر معمولا کلمه تصوف رو به کار میبرن، البته کلمه عرفان رو هم به کار میبرن، منتها در واقع در این که چرا میگویند تصوف. من کتابایی که دارم، مثلا یکیش که همرام هست، صوفی اسیز، صحبت تصوفه. تفکیک بین تصوف و عرفان به نحوی که در ایران رایجه برمیگرده به دوره صفویه، از اواخر صفویه این تفکیک رایج شد. در هیچ یک از کشورهای خارج از ایران هم چنین چیزی شما نمیبینید، یعنی مولانا، کسی بگوید مولانا عارف بود و صوفی نبود و همچین چیزی رو ما نداریم. و عملاً این که ما میگوییم تصوف و تصوف رو هم میخوایم از اسلام جدا کنیم، متوجه نیستیم که داریم از منظر خیلی ها باطنی ترین، معنوی ترین و عمیق ترین رکن اسلام رو ازش جدا میکنیم، به عنوان اینی که میگوییم که حالا تصوف نزد عده‌ای به معنای بدی یا رفتار بدی ظاهر شده. این عرض کردم برای اینکه عرض کنم کلمه تصوف کلمه کاملا رایجه در خارج، در بجز ایران، فقط ایرانه که نسبت به این کلمه حساسیت داره. در ایران هست که این حساسیت هم عرض کردم از اواخر صفویه پیدا شده و تا کنون ادامه پیدا کرده. عرفان واژه عرفان در متن متون صوفیانه به کار برده شده به معنایی که میگن، به معنای دقیق لفظ نمیگم، حالا خود کلمه رو دیگران به کار نبردن. از منظر ایشون تصوف، عرض کردم، باطن اسلام، مقام معنویت اسلامه. کتابی داره ایشون به نام اسلامیک اسپریچوالیتی، در دو جلد هستش. این کتاب عنوانش هستش معنویت اسلامی. جلد دوشو که نگاه بکنین تماما درباره طرایق صوفیه هستش و در مقدمه کتاب هم ایشون اشاره میکنن که تصوف معنویت اسلامه، باطن اسلامه، مقام طریقت اسلامه و این طریقت، این باطن در به واسطه یه طریقه های تصوف جاری شده، ساری شده. ولی از تمام کتاب شما الان یک کمی تأمل بفرمایید، یک کسی کتابی بنویسه به نام معنویت در اسلام و بعد بحثش درباره طرایق صوفیه باشه، این نشان دهنده این هستش که از منظر ایشون چگونه تصوف باطن و حقیقت اسلامه. به معنای دیگه تصوف نسبت داره با اون چیزی که ایشون به نام سنت حکمت خالده، جاودان خرد و اسامی مختلف ایشون میاره، یعنی بحثی رو که به اصطلاح عنوان شدش که دوست دانشجویان گفتن که مثلا در هندویسم تعدد خدایان داریم، در بودیسم چی داریم و چی داریم و اینها یک کمی قابل تأمل از منظر کسانی مثل دکتر نصر و خیلی کسانی دیگه. از وجهه باطن و عرفان این ادیان، اون چیزی رو که به اصطلاح مشترک هستش همون عرفانشون هستش، همون چیزیست که در عالم اسلام بهش میگن تصوف. پس بحث وحدت متعالی ادیان، که این کلمه وحدت متعالی ادیان رو بعدن شوان تبدیل کرد به وحدت باطنی ادیان، این کلمه وحدت باطنی رو به کار برد که به نظر منم با معنی تره. وحدت باطنی یعنی در مقام باطن چجوری ادیان متحدن. در مقام باطن باید یه قدری ما صبور باشیم در حکم کردن به اینی که هندویسم تکثر خدایان درشه. لااقل گوش بکنیم به حرف علامه طباطبایی که خطاب به کربن میفرمود که رایحه توحید از اوپانیشادها آدم رو مست میکنه. این یه جمله من نگفتم، یک مرجع بزرگ شیعه گفته که رایحه توحید در اوپانیشادها آدم رو مست میکنه، در حالی که شما میدونید در اوپانیشادها بیش از 10,000 خدا اسم برده شده. و این توحید رو چجوری علامه طباطبایی میفهمه؟ علامه طباطبایی میفهمه، یعنی اون کسی که در مقام باطن و عرفانه متوجه میشه که اوپانیشادها هم رایحه توحید الهی دارن. یک کسی مثل داراشکوه میفهمه که میاد مقایسه میکنه مذهب هندو رو با اسلام. یک کسی مثل میر فندرسکی میفهمه و کسانی از این قبیل. اینا در صد در مقام ظاهر بله تکثر خدایانه، اما در مقام باطن جای تأمل داره، باید در این اقوال یک کمی درنگ کرد. خب بحث وحدت متعالی ادیان یا به اصطلاح وحدت باطنی ادیان در مقام عرفانه. اگر در مقام عرفان یعنی قائل نباشیم به باطن یا معنا در اسلام و بگوییم اسلام منحصر است به بحث به رسالت و بگوییم که چیزی بالای رسالت به نام ولایت نیست، بالا را که میگم نسبت رسالت و ولایت استاد فرمودن نسبت ظاهر و باطنه، هیچ ظاهری هم از باطن جدا نیست. هیچ کدام از پیروان سنتگرایان و دکتر نصر نمیگوین شریعت از طریقت جداست، هیچ عارفی هم چنین حرفی رو نزده، برای اینکه معنا باید در صورت خودشو نشون بده، طریقت خودشو در شریعت نشون میده، ولی شریعت بدون این معنی هم از منظر عارفان در واقع پوست جو خوردن هست یا پوست گردو خوردن، نه مغز گردو خوردن. اینه که تصوف مقام باطن، مقام طریقت، مقام به اصطلاح معنا هست در اسلام و از این منظر ما میتونیم بحث وحدت متعالی یا وحدت باطنی یا وحدت عرفانی ادیان رو طرح بکنیم از منظر دکتر نصر. از طرف دیگه تصوف از نظر ایشون امریست که مربوط میشه به هویت فرهنگی ایرانیان. در دو سه تا مقاله مهمترین رکن هویت فرهنگی ایرانیان تصوف و تشیع بوده. این رو هم من قبل از اینکه به این مسئله بپردازم عرض بکنم که اولین کتابی که به صورت رسمی شیعه رو در عالم اسلام معرفی کرده کتابی است که علامه طباطبایی به خواهش دکتر نصر نوشته شده و به زبان انگلیسی. یعنی دکتر نصر از مرحوم علامه خواهش میکنه که شما برای معرفی شیعه در عالم اسلام کتابی بنویسید. شیعه در اسلام به خواهش دکتر نصر نوشته شده و خود دکتر نصر هم به انگلیسی ترجمه کرده در
هم مقدمه هم نوشته
و مقدمه مفصلی نوشته. تو همین کتاب صوفی اسیز مقالات در تصوف یه فصلش درباره نسبت بین تصوف و تشیع. منتها نکته‌ای که قابل تأمله بعد دقت بفرمایید که تشیع به معنای فقهی و کلامی در عرفان مطرح نیست. تشیع به معنای حقیقی لفظ، یعنی بحث ولایت، یعنی اینی که یک کسی بگوید که رسالت فقط اسلام منحصر به رسالت نیست، یه حقیقت معنوی داره به نام ولایت و این حقیقت معنوی بعد از پیامبر وارثش حضرت علی علیه السلام بوده. این اصل شیعه هست. از منظر عرفانی مباحث فقهی و کلامی و مباحث اصلی شیعه نیست. در تعریف تشیع تأکید بر امامت و ولایته. توی این مقاله که دکتر نصر نوشته راجع به تصوف و تشیع میبینید که تصوف رو از منظر تشیع نگاه میکنه و تشیع رو هم از منظر تصوف، یعنی با یه جور شیعه عرفانی کار داره، با شیعه فقهی و کلامی. نمیگه اونها مطرودن، نمیگه اونها رو باید بذاریم کنار. بحث اصلی دکتر نصر نیست. اینه که دقت بفرمایید که در قول به سنی و شیعه بودن اشخاص هم که خب حالا الان متداوله، میگن مولانا، میخوایم مولانا رو رد کنیم، نمیتونیم بگیم نامسلمونه، میگیم سنی بوده. خب آخه این چطور بحثیه؟ میگم شیعه نبوده، سنی بوده. یک کمی در این سنی و شیعه خطاب کردن به خصوص توی وضعیت فعلی ما، وضعیت فعلی ایران، بعد یک کمی تأمل کرد. همینطوری برای اینکه خیلی ها دوست دارند بشنوند که اینها اصلا شیعه نبودند. کتاب خارج از موضوع، کتاب مجالس المؤمنین قاضی نورالله شوشتری رو بخونید، داره خودش رو این فقیه عارف عزیز داره خودشو میکشه برای اینکه شیعه درست بکنه. من نمیگم داره درست میکنه. چرا؟ برای اینکه توی جریان قرار گرفته که در عالم اهل سنت میگن کو متفکران شیعه که شما میگویید؟ متفکر شیعه که شما میگویید کیست؟ الان شما به عنوان یک بحث میخواین یک متفکر مسلمان رو در سطح بین المللی معرفی کنید. ببینید در سطح داخلی عرض نمی کنم، در حوزه های علمی عرض نمی کنم، میخواین یک متفکر رو در سطح بین المللی، کسی که حرفی برای گفتن داشته باشه، کسی که گوش جهانیان گوش بکنه که این چی داره میگه، مطرح بکنید. کیو مطرح میکنید؟ مولانا رو میگید، عطار رو میگید، مولا صدرا رو میگید، اینا رو میگید، کیو میخواین بگیم؟ ما یه قدری باید تعامل بکنیم. یعنی ما خیال میکنیم عالم اسلام هست و شیعه، توجه نداریم که شیعه وقتی که کتاب شیعه در اسلام دکتر نصر در میادش به عنوان یک اقلیت دینی است که تو محافل علمی دانشگاه غرب، اسلام شناسی غرب اصلا اهمیت نمیدن. دو نفر به یه معنا شیعه رو به عالم غرب در دوره جدید معرفی کردن، یکی نصر، یکی کربن، که واقعا جای تقدیر داره. نکته بعدی که از نظر تصوف از منظر دکتر نصر مهمه، نسبتی است که دکتر نصر بین تصوف، جهان شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی قائله. یعنی از منظر دکتر نصر تصوف صرفاً یک سری اعمال مخصوصی که هر عارفی مبتنی بر شریعت انجام میده نیست. تصوف خودش یک هستی شناسی داره، معرفت شناسی داره، کاملا از یک عقلانیت و حکمتی برخورداره. منتها همونطور که استاد فرمودن این نوع حکمت توقع نداشته باشیم که فلسفه کانت باشه، فلسفه دکارت باشه. یه قدری باید در این مسئله دقت بکنیم. ما از مولا صدرا نخواهیم دکارت بشه، چنانکه از دکارت هم نمیخواهیم به مولا صدرا بشه. و لذا اون نوع جهان شناسی، وجود شناسی، معرفت شناسی رو که کسانی مثل دکتر نصر بر اساس آرای عرفانیشون مطرح میکنن یه تیپ خاصیه. ولی مهم این هستش که دکتر نصر نشون میده که چگونه تصوف از یه طرف یه نحو وجود شناسی رو مطرح کرده، وارد فلسفه اسلامی شده. چه کسی میتواند ملا صدرا رو بدون خوندن و دانستن آرای ابن عربی بخواند؟ ابن عربی به مولا صدرا در اسفارش مکرر داره به ابن عربی و شارحان ابن عربی اشاره میکنه. اصلا فلسفه اسلامی، دو دقیقه وقتم تمام شد پس دیگه، فلسفه اسلامی بدون تصوف، فلسفه اسلامی بدون تصوف عملا در دوره متأخرش یعنی هیچی. ببین فلسفه وقتی که فلسفه اسلامی وقتی به غرب میره میشه ابن رشد. ابن رشد هیچ وقت در ایران حضور نداشته. چرا ابن رشد حضور نداشته؟ تیپ تفکر ابن رشد در هویت فرهنگی، در فکر ایرانی ها جا نمیتونه بگیره. اما ابن عربی جا میگیره. ملا صدرا ابن رشدی نیست، پیرو ابن عربیه. پس از منظر اونچه که دکتر نصر درباره تصوف میگه، از بعد نظری بسیار مهمه. یعنی یه وجه هستی شناسی، یه وجه معرفت شناسی و یه وجه وجود شناسی داره. خیلی چیزی بدید، من دیگه اون وقت حرف نمیزنم، حالا حرفم تموم میکنم. یه 4-5 دقیقه زیدین که عرضم تموم بشه دیگه من وقت صحبتی نمیکنم، وقت بقیه رو نمیگیرم. بله، نکته بعدی از نظر دکتر نصر مسئله تصوف، مسئله وضعیت فعلی جهان اسلامه. از منظر دکتر نصر اون چیزی که الان جهان اسلام رو داره تهدید میکنه یک نه فاندمنتالیسمه. فاندمنتالیسم رو حالا به بنیادگرایی مطبوعات ترجمه کردن، حالا من دارم میگم فاندمنتالیسم خطریست برای عالم اسلام. فاندمنتالیسم جورای مختلفی میتونه داشته باشه، انهای مختلف میتونه تحت بشه، به خصوص در عالم سنت تر شده، ولی عالم شیعه هم به خوبی میتونید نمونه هاش رو ببینید. این نوع فاندمنتالیسم مخرب اسلام خواهد بود در جهان به نظر دکتر نصر. و عملا تصوف و متفکرانی که در این تاریخ هستند میتونن در مقابل فاندمنتالیسم بیستند و حرفی برای گفتن داشته باشن. وگرنه به نظر دکتر نصر اون کتاب آخرتون قلب اسلام میتونید این نکته رو ببینید، اگر اسلام رو ما منحصرش بکنیم به شریعت و شریعت هم تبدیل کنیم به یک ایدئولوژی مثل بقیه ایدئولوژی های دیگه، چیزی که باقی خواهد موند اسلام ستیزیست، اسلاموفوبیا به قول غربی ها. کافیست یه ذره مطبوعات غربی رو بخونید ببینید چه دارن میکنن با این اسلام. از اون فیلم فتنه یه چیز کوچیکیه، اون یه چیز خیلی کوچیکه، خیلی مسئله از این جدیتر و عمیق‌تر هستش. من عرضم تمام میکنم، ببخشید چون اینجوری چیزی نمیتونم صحبت. متشکرم.